ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه هشتمین روز از تیر ماه سال 1402 من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت شما رو به شنیدن اخبار امروز دعوت میکنم با همکارم الهه روانشاد که در استودیو همراه ماست. الهه جان درود بر شما.
درود بر شما و سلام شنونده گرامی. مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت ایران روز پنجشنبه در نماز عید قربان زاهدان بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به تغییرات جدی تن دهند. او همچنین با اشاره به نفوذ نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی گفت قوه قضایی هم مانند سایر نهادها از فساد دور نمانده است.
متاسفانه فساد دوانیده ریشه خودش را، فساد محلی هست و سوی استفاده مالی، دستگاه قضایی هم مستثنا از این نیست.
همزمان وبسایت هالوش روز پنجشنبه خبر داد که فشارها بر مولوی عبدالحمید و اطرافیانش افزایش یافته و در روزهای اخیر نوه او و همچنین دو تصویر بردار مسجد مکی هم بازداشت شدند. نهادهای رصد کننده اینترنت گزارش دادند که روز پنجشنبه دسترسی به اینترنت در ایران با اختلال گسترده همراه بوده و حتی دسترسی به سرویس های مانند گوگل هم غیر ممکن شده است. در طول یک هفته اخیر اختلال در اینترنت ایران افزایش بسیاری داشته و وبسایت فیلتربان هم گزارش داده که برنامه 3 ساله جمهوری اسلامی برای به صفر رساندن پهنای باند بین المللی به سرعت پیش می رود. در 2 روز گذشته وزیر ارتباطات سرعت اینترنت را عالی توصیف کرد، اما ابراهیم رئیسی کارگروهی را برای رسیدگی به کندی اینترنت تشکیل داد که یکی از اعضای آن همین وزیر ارتباطات است. در اعتراض به سوزاندن قرآن در استکهلم، گروهی از معترضان عراقی روز پنجشنبه در برابر سفارت سوئد در بغداد تجمع کردند و بخشی از سفارت را برای مدتی به اشغال خود درآوردند. معترضان که در پی فراخوان مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه تجمع کرده بودند، شعارهایی مانند آری به قرآن سر دادند و پرچم دیگر باشان جنسی را آتش زدند. روز پنجشنبه یک مرد عراقی در استکهلم پایتخت سوئد یک جلد قرآن را آتش زد. شماری از کشورهای مسلمان از جمله ایران، ترکیه، امارات، اردن و مراکش به این اقدام اعتراض کردند. و اعتراضات خشونت‌آمیز به کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس فرانسه روز پنجشنبه برای 3 روز متوالی در این کشور ادامه یافت. به گفته وزیر کشور فرانسه، شمار ماموران پلیس که در 2 شب نخست اعتراضات حدود 10,000 تن بود، برای شامگاه پنجشنبه 4 برابر شده و از این تعداد 5,000 مامور در پاریس و حومه آن مستقر هستند. در نارامی‌های شامگاه چهارشنبه نزدیک به 100 ساختمان دولتی در شهرهای مختلف فرانسه آسیب دیدند و پلیس در برخی شهرها اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. افسر پلیسی که تیراندازی او موجب مرگ یک نوجوان 17 ساله شد به قتل عمد متهم شده است. انجمن صنفی معلمان فارس احکام صادر شده برای 8 فعال صنفی این استان را ناعادلانه، به دور از باور و تأسف آور خواند و این اقدام را محکوم کرد. دادگاه انقلاب شیراز به تازگی 8 معلم و فعال صنفی فرهنگیان را مجموعاً به 34 سال زندان محکوم کرد. انجمن صنفی معلمان فارس با بیان اینکه تنها جرم این معلمان شرکت در تجمعات قانونی با هدف عدالت آموزشی و پیگیری حقوق معلمان بوده، خواستار تبرئه آنها شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، از اردیبهشت سال گذشته تا کنون بیش از 250 معلم و فعال صنفی فرهنگیان بازداشت، اخراج و یا تبعید شدند. و کوتاه آنکه وصال ممتازی و انیسا سمیعیان زوج بهایی ساکن رشت از سوی دادگاه انقلاب مجموعاً به 9 سال و 6 ماه حبس و برخی محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. اتهام‌های این دو شهروند بهایی فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی عنوان شده و حکم دادگاه انقلاب به تازگی به آنها ابلاغ شده است. این زوج که 2 فرزند 5 ساله و 3 ماهه دارند، سال گذشته نیز بازجویی شده بودند. و حدود 10 روز پیش نیز دادگاه تجدید نظر کرج 13 بهایی را مجموعاً به 40 سال و 7 ماه زندان محکوم کرد.
سپاس از اله روان شد برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان، اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. روز سیاه بورس با مصوبه پنهانی دولت، درز اطلاعات درونی هیئت دولت سود را نصیب خودی ها کرد.
صاحب نظران بازار اعلام میکنند که رفتار حقیقی ها، یعنی شرکت های بزرگی که به نهادهای انقلابی تعلق دارن، اینا از قضیه خبر دارند، منتها سرمایه گذاران حقیقی بیخبرند.
کانادا و سه کشور دیگر پرونده ایران را به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌برند. و دفتر مولوی عبدالحمید ادعای دروغین بودن ترور عبدالحمید را رد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه ادعای رسانه‌های حکومتی را درباره اینکه ترور مولوی عبدالحمید فقط شایع است تکذیب کرد. در این بیانیه نهادهای امنیتی ایران متهم شدند که با تشویش از خانه عمومی قصد دارند ماجرای بازداشت فردی در مسجد مکی زاهدان را به اتهام تلاش برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید پنهان کنند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
مسجد مکی سر نماز بودم، نماز رو تموم کردم، در حال قرآن خوندن بودم، انتظامات مسجد مکی آمدن من را گرفتن. شما میگی شما مخبر هستی، اول من رو بازرسی کردن، دیدن تو کیسه من دفترچه سربازی بود، میگه او این مأمور دولته. ما رو بردن داخل اتاق، ما رو دستپاهای ما رو بستن، کتک زدن ما رو، تنبیه کردن ما رو. میگه شما
این صدای تقطیع شده از 3 دقیقه اعتراف فردی است متهم به برنامه‌ریزی برای ترور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است. پیش از این انتظامات مسجد مکی زاهدان این فرد را به اتهام توطئه به ترور مولوی عبدالحمید به مسئولان اداره اطلاعات تحویل داده بود. در اعترافات متناقض پخش شده این فرد از سوی خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، او روایت دیگری از آنچه پیش از این درباره ترور مولوی عبدالحمید گفته بود ارائه کرد. او در مقابل دوربین از شکنجه و تهدید شدن به دست انتظامات مسجد مکی هنگام بازداشتش گفت و مدعی شد که این افراد او را مجبور به اعتراف کردند و او هرگز قصد ترور مولوی عبدالحمید را نداشته است.
یه مولوی اومد اونجا چشمان منو بست، از من اعتراف خواست، گفت حرفی من میگم باید اینجا تکرار کنی، اگه نگی پدرتو در میارم، چشمات از کاسه در میارم، بگو من نظامی هستم، من مخبر هستم، اینجا اومدم مولوی ترور کنم، باید همین حرفا رو بگو، اگه اینا رو نگی ناخناتو به خدا قسم ناخناتو میکنم.
دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به این اتفاق با صدور بیانیه‌ای اعترافات بعدی او را تکذیب کرد و آنها را تشویش از خانه عمومی خواند. مهدی نخل احمدی روزنامه نگار از آنچه در این بیانیه آمده است میگوید.
این بیانیه ادعاهای رسانه‌های حکومتی در این مورد رو به شکل کلی پروپاگاندا و شانتاج تبلیغاتی دونسته. در این بیانیه ادعاهای فرد مذکور در این باره که فقط برای یک وعده نماز در مسجد حضور داشته رد شده و گفته شده که این فرد با اینکه طلبه حوزه علمی نبوده اما برای چندین روز در مسجد مکی اقامت داشته و اساساً رفتار مشکوکش باعث سوءظن انتظامات مسجد شده. ادعای تحت فشار قرار گرفتن این فرد هم از سوی مسئولین مسجد مکی در این بیانیه رد شده و گفته شده این فرد ابتدا گفته است که از سوی 2 نفر که احتمالاً از اعضای سازمان اطلاعات سپاه هستند به مسجد فرستاده شده تا اطرافیان مولوی عبدالحمید رو شناسایی بکنند. در این بیانیه آمده که بعد از این گفته فرد مذکور قرار شده که او رو به خانواده‌اش تحویل بدن، اما بعدش او اقرار میکند که قرار بوده سمی رو تحویل بگیره، دستان خودش رو آغشته به این سم بکنه و با آقای مولوی عبدالحمید مصافحه بکنه. بعد از این اقرار هست که مسئولین مسجد مکی تصمیم میگیرن برای پیگیری بیشتر این مسئله او رو به مقامات امنیتی تحویل بدن. این فرد صحبت‌های خودش رو بدون هیچ فشار و تهدیدی در حضور 2 معاون مدیر کل اطلاعات استان هم تکرار و تایید کرده. همچنین آقای مولوی فتی محمد نقشبندی مدیر حوزه علمی راسک هم هر گونه فشار و تهدید نسبت به این فرد رو رد کرده است.
در ادامه این بیانیه اظهارات این متهم رو دیکته شده و کذب خواند و اعلام کرد که او قبلا با ذکر اسامی طراحان اهداف خود را با جزئیات شرح داده است. همچنین دفتر مولوی عبدالحمید اعلام کرد این اعترافات با جزئیات ثبت و ضبط شدند و تنها با هدف جلوگیری از التهاب از انتشار آنها خودداری شده. مهدی نخل احمدی:
خب ما شاهد بودیم که بعد از انتشار این خبر، البته بدون جزئیات، روز جمعه اعتراضات زیادی در زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان انجام شد و خب قابل پیش بینی هم هست که در صورتی که جزئیات بیشتری از این مسئله منتشر بشه، واکنش ها از سوی مردم بلوچ شدیدتر خواهد بود. همچنین در این بیانیه گفته شده که انتشار اولیه این خبر از سوی مسجد مکی نبوده و مسئولان مسجد مکی تلاش داشتند که از مجاری قانونی این مسئله رو حل کنند، که البته در حال حاضر با توجه به رفتار نهادهای امنیتی و رسانه‌های حکومتی گفته شده که نسبت به رسیدگی صادقانه و عادلانه این مسئله مقامات مسجد مکی و آقای مولوی عبدالحمید ناامید هستند. خب نهادهای امنیتی در چند روز گذشته علاوه بر بازداشت نزدیکان آقای مولوی عبدالحمید، تعدادی از مسئولین مسجد رو هم تحت فشار قرار دادند تا چنین اقدامی از سوی اطلاعات سپاه رو تکذیب کنند. همچنین گفته شده که خانواده فرد مورد نظر از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار داده شدند تا از مسجد مکی شکایت بکنند، که البته بر اساس خبرهایی که منتشر شده این خانواده تاکنون چنین مسئله‌ای رو نپذیرفتند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به بازداشت شماری از اطرافیان مولوی عبدالحمید از جمله نوی دختری او نوشته است هدف از این بازداشت ها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیت های رسانه‌ای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آنهاست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین روز پنجشنبه اعلام کردند با اتمام مهلت جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، پرونده ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌برند. الهه روانشاد گفتگویی داشته با شاهین مقدم، یکی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی، و از او از این اقدام چهار کشور بیشتر پرسیده.
خب ما این قضیه امروز رو از 3 سال پیش میدونستیم. حالا دوستانی که دنبال میکنن اینستاگرام و توییتر بنده رو دقیقاً قضیه میدونن. امروز برای اولین بار خانم وزیر ملانی جولی اعلام کردن که ما دنبال گرفتن بالاترین رقم غرامت هستیم. و البته من ویدیوهای این مصاحبه جلسه امروز رو امشب منتشر میکنم. و تا به امروز اینها متاسفانه همواره در واقع در پاسخ گفتن به این پرسش شما که شما دنبال چی هستین و چه هدفی رو دنبال میکنید، کلیه دولت مردای کانادا تفره میرفتن و پاسخگو نبودن به این موضوع. به هر حال اینها پرونده رو ارجاع دادن و طی پروسه‌ای که در واقع قانونی هست و براش یک مدت زمانی هم تعیین شده در قوانین، ارجاع میدن به ICJ، به دیوال حل اختلاف. در واقع در خوشبینانه ترین حالت این منجر به گرفتن غرامت خواهد شد، به خاطر اینکه در اینجا اختلاف بین کشورها مطرح است و ارگان و یا شخص خاصی تحت تعقیب نخواهد بود. یعنی یک دعوایی از بین، حالا به عنوان مثال، بین کانادا و جمهوری اسلامی در این باره. و این رو شما در نظر داشته باشید که هر دو کشور در مورد غیر عمدی بودن شلیک به هواپیما متفق النظر هستند. هم دولت کانادا متاسفانه و هم جمهوری اسلامی، هر دو در این مورد در یک سمت و سو قرار دارن. هم گزارش جمهوری اسلامی گفته که ما زدیم ولی غیر عمدی زدیم و اشتباه کردیم و معذرت خواهی میکنیم و خلاصه اون داستان ها. و هم دولت کانادا در آخرین گزارشی که در واقع منتشر کرد رسما اعلام کرد که شواهدی دال بر عمدی بودن شلیک به هواپیما یافت نشده. که البته
آقای مقدم، به رغم این صحبت های شما در مورد اینکه کانادا این رو عمدی ندونسته، اما دادگاه عالی آنتاریو در کانادا رأی داده بود که این اقدام عمدی صورت گرفته. پس چگونه میشه همچین چیزی؟
بله متاسفانه خود دولت کانادا با اینکه خودش رو یک دولت دموکراتیک میدونه، خودش رو منوط به اجرای حکم دادگاه عالی ندونسته تا به امروز و از این حکم دادگاه تمکین نکرده و این یکی دیگر از ایراداتی است که ما بر دولت واجب میدونیم که بایستی ترتیب اثر بده و این تداخلاتی که ما با دولت کانادا داریم خودش زیاد هست مواردش.
آخه یه مقدم، سوالی که اینجا پیش میاد اینه که معمولا دادگاه لاهه یا همون دیوان بین المللی دادگستری صدور رأیش سالها طول میکشه، تا چه اندازه آمادگی دارید برای اینکه این سالها رو در انتظار بمونید؟
ببینید، نزدیکترین پرونده که در حال حاضر جاری هست پرونده پرواز هواپیمای مالزی هست که تقریبا 10 سال در جریان هست و ما از مدت زمان اینها و طولانی بودن اینها آگاهی داریم، ولی واقعیت این اصلا مسیری نیست که ما به دنبال اون هستیم و انتظار داریم. ما خواسته‌ای که داریم ارجاع پرونده در دادگاه جنایی هست و اینترنشنال کورت آف جاستیس هست و اصلا یک رویه دیگری مد نظرمون هست که متاسفانه دولت کانادا کلن تفره رفته از حرکت به این سمت در واقع دادخواهی واقعی.
خب آقای مقدم، شما از کانادا گفتید، اما این گروه بین المللی هماهنگی برای قربانیان پرواز PS752 ظاهراً 4 کشور رو در بر میگیره: کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین. اونها چه میگن؟
ببینید، در آخرین در واقع نشستی که این کمیته با جمهوری اسلامی داشت در سال گذشته، اینها موارد خواسته هاشون از جمهوری اسلامی خواستن و مکتوب کردن و خلاصه کردن در 4 مورد و تقریبا تمام موارد انجام شد از طرف جمهوری اسلامی. فقط یک مورد که در واقع پرداخت رقم مورد توافق غرامت مورد توافق 4 کشور در واقع مورد اختلاف اینها هست و واقعا این اصلا چیزی نیستش که خانواده ها به دنبال اون باشن و بوده باشن.
صدای شاهین مقدم رو شنیدید. او از دادخواهان پرواز اوکراینی است و در اون پرواز همسر و پسرش رو از دست داده. گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز PS752 با انتشار بیانیه اعلام کرده که به نمایندگی از 4 کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین در اسرع وقت پرونده سرنگونی این هواپیما رو با موشک‌های سپاه پاسداران به دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد برد. هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین اون جان خود را از دست دادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از بزرگترین سقوط تاریخی بورس ایران در 17 اردیبهشت ماه، این روزها تصویر نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه که از پشت صحنه سقوط بورس در آن دوشنبه سیاه اردیبهشت ماه پرده برداشته. نامه‌ای از تصمیم هیئت دولت 13 برای افزایش نرخ خوراک گاز و سوخت گاز پتروشیمی‌ها، تصمیمی که همان روز اعلام نشد و در نهایت تنها به نفع کسانی شد که به اطلاعات درونی دولت دسترسی داشتند، همان خودی‌های نظام. در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از او درباره تأثیر دخالت دولت در بازار بورس پرسیدم.
دولت از نظر تصمیم گیری به نظر می رسید که در وضعیت بی ثباتی است، به این معنی که در واقع سیاست ثابتی رو دنبال نمی کنه. در نتیجه بر حسب ضرورت هایی که براش پیش میاد کم و زیاد میکنه این نفت رو. برخلاف گفتگوها و تعهد ضمنی که در قانون بودجه طرح کرده، بالا بردن قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها عملا بخش بزرگی از سود این شرکت رو کم میکنه، در نتیجه قیمت سهامشون رو پایین میبره و کسانی که در اونجا سرمایه گذاری کردن با افت مواجه میشن، یعنی افت حدود 14-15% در قیمت اینها برای سرمایه هایی که از این قضایا بی خبر هستند شکننده است. نکته دیگری که مورد در واقع برانگیزاننده سوءظن این قضیه که عملا صاحب نظران بازار اعلام میکنند که رفتار حقیقی ها، یعنی شرکت های بزرگی که معمولا دولتی و شبه دولتی و به نهادهای انقلابی تعلق دارند، اینا از قضیه خبر دارند، منتها سرمایه گذاران حقیقی بی خبرند. این ما رو به اون موضوع خطرناکی که در بورس ایران متاسفانه جا کرده و همیشه حضور داشته قضیه اطلاعات درونی است. اطلاعات درونی در اختیار خودی ها قرار میگیره، در واقع سرمایه گذارانی که غیر اونا هستن از اون بیخبر میمونن و ضرر میبینن. این مشکل بسیار بنیادی است، همیشه هم در بورس ایران عمل کرده.
آقای منصور، دخالت دولت در بازار یا بازی دولت با بورس چه تأثیری بر آینده این بازار خواهد داشت؟
تمامی بازار و بورس یکی از حساس ترین بازارهاست. تمامی بازار در شرایط ثبات قیمت ارز، ثبات قیمت ها، ثبات عرضه تقاضا، قابل پیش بینی بودن اینها دارن عمل میکنن و الا ریسکاشون افزایش پیدا میکنه. در بورس به ویژه ابزار بسیار بسیار بغرنجی رو به کار میگیرن در بورس های بزرگ نظیر بورس لندن و دیگران که در اونجا ریسک رو کاهش میده. مثلا همین چیزی که در بورس تهران داشتن اوراق اختیار معامله یعنی آپشن رو صحبت منع کردنش برای صندوق های دارای درآمدهای ثابته، این عملا ریسک رو بالا میبره. در نتیجه تمامی سیاست گذاری ها باید در جهت ایجاد ثبات باشه که قابل پیش بینی باشه، سرمایه گذار بتونه سرمایه گذاری کنه.
آقای منصور، عدم ثبات در سیاست های اقتصادی دولت به نفع کیست؟
هر گونه شایعه‌ای که در بازار روی عرضه تقاضا اثر بگذاره، این قطعاً روی قیمتا اثر میگذاره، ارزش سرمایه رو بالا و پایین میبره. مثلا وقتی شایع میشود ارز نیمایی برای فرآورده‌های نفتی، کالاهای نفتی از 28.5 به 38 دلار میخواد افزایش پیدا بکنه، طبیعی است که تحول بسیار بزرگی در اون کالاها ایجاد خواهد کرد. در نتیجه کسانی که میخوان رو اون سرمایه گذاری کنن میبینن که قیمت دلار در این زمینه بالا خواهد رفت، طبیعی است که اینا از ورود در اون بازار خودداری میکنن. ولی کسانی که میدانن که این شایعه است که پس گرفته خواهد شد، وارد قضیه میشوند، در نتیجه در بازار فراخ میتونن سود ببرن. به این ترتیب به نظر میرسه که این نوع شایعات حتی اگر فقط شایعه باشه، سیاست متزلزلی نباشه، عملاً به سود کسانی تمام میشود که به اطلاعات درونی دسترس دارن. در نتیجه اینا هم شرکت های دولتی به شرکت های نهادهای انقلابی هن و سرمایه گذاران حقیقی از اینها بیخبرن.
حسن منصور، اقتصاددان، از تأثیر دخالت دولت بر بازار بورس گفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه 8 تیر ماه در سایت اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شد، کل درآمدهای صادرات نفت و محصولات نفتی ایران بدون احتساب تخفیف‌ها و هزینه دور زدن تحریم‌ها در 5 ماه ابتدایی سال جاری میلادی تنها 18 میلیارد دلار بوده است. بر اساس همین گزارش انتظار می‌رود این رقم برای کل سال جاری میلادی تنها 44 میلیارد دلار باشد، حالانکه درآمدهای صادرات نفت و محصولات نفتی ایران در سال گذشته میلادی 54 میلیارد دلار بود. سقوط چشمگیر درآمد نفتی برای سال جاری در حالی است که بنابر ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، حجم صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته روند صعودی داشته و در ماه گذشته میلادی ماه مه به بالای 1.5 میلیارد بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم از نوامبر سال 2018 است. بهزاد احمدی نیا، کارشناس نفت و انرژی، به پرسش‌های الهه روان شاد پاسخ می‌دهد.
آنچه که پیشبینی می‌شد و برآورد بود این بودش که درآمد ایران کاهش پیدا کنه علی‌رغم افزایش مقدار ارسال نفت از ایران به خارج. علت این هم چند موضوع هستش. یکی این که با تخفیف‌هایی که ایران ارائه میده برای اینکه بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، تخفیف‌های بسیار کلانیه. قیمت نفت نسبت به اونچه که پیشبینی شده بودش در بودجه پایین‌تر اومده. روس‌ها تحریم شدن و تخفیف‌های کلان گذاشتن روی فروش نفتشون و این همه اینا ایران رو هل داده به اون سمت که ایران مجبور باشه نفتش رو بین 20 تا 30 دلار قیمت بذاره و بفروشه، که این خب میشه کمتر از نصف قیمت بازار. این از یک طرف هست. از طرف دیگه هزینه های ایران به شدت افزایش پیدا کرده برای صادرات نفت. یعنی ما نفت رو باید چندین دست بچرخونیم، نفتشویی کنه جمهوری اسلامی برای اینکه مشخص نشه منبع این نفت کجا بوده و برسونه به دست مشتری. این نفتشویی هزینه حمل بالاتر، هزینه بیمه بالاتر و هزینه ارسال بالاتر در مجموع ایجاد میکنه. مشتریانی در دوردست‌تر رو مجبور هدف قرار بده، رفته سراغ پالایشگاه‌های کوچک چینی که در سوی دیگه کشور چین هستن. خب ارز کشور چین برای ما فاصله بسیار زیادیه و این هزینه رو به شدت افزایش میده. از طرف دیگه این افزایش ارسال نفت و افزایش صادرات، مقدار صادرات نفت ایران به این قیمت بوده که صادرات نفت رو در اختیار سپاه و اعوان و انصارش قرار دادن، که خب میدونیم سپاه یک مجموعه مافیایی هست، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ اقتصادی، و سهم زیادی رو دریافت میکنه بابت این نفتشویی و بابت اینکه این تحریم ها رو دور بزنه. مجموعه اینها رو کنار هم دیگه که بذاریم به این نتیجه میرسه کار که خب مقدار صادرات چند برابر شده ولی درآمد کاهش پیدا کرده.
آقای احمدی نیا، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس نفت و انرژی، این وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه و جمهوری اسلامی تا کی میتونه به این روند ادامه بده و تاب بیاره؟
جمهوری اسلامی همین الان ورشکسته است. یعنی جمهوری اسلامی تعهدات مالیش بالاتر از درآمدش هستش در حال حاضر و خب این وضعیت رو بهش میگیم وضعیت ورشکسته در بنگاه‌های اقتصادی. پس اینکه تا کجا میتونه دووم بیاره، جواب این سوال اینجاست که تا کجا میتونه از ابزار زورش علیه مردم در داخل استفاده کنه، چون نارضایتی اقتصادی داخل رو به هم می‌ریزه. وضعیت نابسامان اقتصادی، وضعیت اجتماعی و ثبات سیاسی کشور رو به هم می‌ریزه. ولی خب جمهوری اسلامی با استفاده از سیستم روب و وحشت و اون سرکوبی که داره این وضعیت رو ادامه میده همچنان در داخل. از طرف دیگه خب تورم میدونیم که یکی از ابزارهای حکومت‌ها برای پوشش بدهی‌هاشون هستش و توی دو سال اخیر تورم در داخل ایران وحشتناک بالا رفته. این به این معنیه که دولت مقدار دلار کمتری نیاز داره برای اینکه اون تعهدات ریالیش رو بپردازه. وقتی قیمت دلار میاد بالای 50,000 تومان قرار میگیره، خب اون درآمد دلاری دولت وقتی که به ریال ترجمه میشه، ریال بسیار بیشتری رو در اختیارش میذاره که بتونه تعهدات مالیش رو جبران بکنه. تا از این ابزارها داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه، میتونه کجدار و مریض جلو بره، مگر اینکه با وجود وضعیت فعلی دوباره آمریکا و کشورهای غربی تصمیم بگیرن که این مسیرهای نفتشویی ایران رو ببندن مثل دوره ترامپ و برش گردونن به اونجایی که روزی 300,000 بشکه 400,000 بشکه بیشتر نمیتونست صادر بکنه. اون وقت دیگه دوامی نخواهد داشت.
اگه از یک جهت دیگه بهش نگاه کنیم، شاید این سوال مطرح باشه که افزایش صادرات و کاهش درآمد جمهوری اسلامی میتونه به این معنا باشه که ذخایر نفت ایران داره به بهای بسیار ناچیزی از بین میره. تصور میکنید ذخایر نفت ایران تا به کجا میکشند اگر همین روند ادامه پیدا کنه؟
کفگیر منابع ما به ته دیگش نمیخوره، ولی کفگیر زیرساخت هامون به ته دیگش میخوره. شاید ظرف 7-8 سال آینده ما مشکل بسیار بزرگ جدی روبرو باشیم، این که مثلا اینکه تولید نفت و گازمون یک باره نصف بشه یا اینکه به پایین تر از نصف کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه داریم منابع زیرساختیمون رو ازش بهره میکشیم. با رویه فعلی تولید ما خطر بزرگتری رو داریم، اون هم این هستش که ذخایر و منابع ما غیر قابل برداشت بشن، در حالی که ما منابع رو داریم ولی نمیتونیم دیگه ازش برداشت کنیم، چون برداشت غیر اصولی انجام میشه، برداشت ها بدون بازسازی منابع انجام میشه، چاهایی که بازسازی نمیشن از دست میرن و دیگه دوباره قابل بازیابی نیستن. باید دوباره چاه از اول حفاری بشه و این هزینه رو بسیار بالا میبره. کشورهای دیگه وقتی که به منبع میرسن، وقتی که تولیدشون رو شروع میکنن، مرتب بازسازی میکنن، در نتیجه در گذر زمان هزینه تولیدشون کم میشه. منتها در ایران ما با این شرایط مواجهیم که در گذر زمان هزینه تولیدمون داره زیاد میشه، به خاطر اینکه اون زیرساخت هامون رو داریم مصرف میکنیم فراتر از خود منابع، چون منابع بسیار بزرگ هستن. شاید بتونیم بگیم که میشه صرف نظر کرد از اینکه اتفاقی که داره میفته روزی 1.5 میلیون بشکه 2 میلیون بشکه ازش برداشت به این شکل بشه، ولی زیرساخت هامون رو نمیتونیم صرف نظر کنیم، به خاطر اینکه آسیبی که به زیرساخت ها داره میرسه و پولی برای بازسازیش نیست و حتی نیتی هم برای بازسازیش نیست، این باعث میشه که ما سالها عقب بیفتیم و هزینه های میلیارد دلاری کلانی رو در بر روی دوش منافع ملی ایران قرار بده و این خب متاسفانه در دراز مدت مشکل بزرگی رو برای نسل‌های آینده ایجاد خواهد کرد.
صدای بهزاد احمدی نیا رو شنیدید، کارشناس نفت و انرژی. سپاس که همراه این بخش خبری بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منو